یک انفجار انتحاری در پایتخت کابل 5 تن را زخمی کرده است. حکومت افغانستان ساعت پس از اعلام ترکیه در ارتباط به تأخیر کنفرانس صلح این را بیان کرده است. جنرال فرانک مکنزی، قومندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، میگوید امریکا تا حال در مورد داشتن کدام پایگاه با کشورهای همسایه افغانستان موافقه نکرده است. جنرال مکنزی دیروز در این مورد در پاسخ به سوال اعضای کنگرس که آیا امریکا بعد از خروج قوایش از افغانستان برای مبارزه با تروریستان در منطقه کدام قرارگاه دارد، توضیح داده است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، میگوید در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان تا ماه سپتامبر نگرانی دارد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید مجازات اعدام در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی حداقل در یک دهه به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. اما چالش بی پیشینه کووید 19 کافی نبود که جلوی ایران را در این ارتباط بگیرد. هیئت منصفه محکمه دیرک چاون، افسر سابق پلیس شهر میناپولیس، را به قتل جورج فروید مجرم شناخت. هیئت 12 نفری دیروز سه شنبه برای 10 ساعت بحث چاون 45 ساله را در 3 مورد اتهام قتل درجه 2 و درجه 3 مجرم شناخته است. چاون ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. و اداره تنظیم دارو در اروپا میگوید روابط احتمالی بین واکسین جانسن اند جانسن ضد کووید 19 و لخته شدن خون خیلی اندک است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، بار دیگر شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان میگویم که با ویروس کرونا آسیب پذیری انسان در برابر مواد مخدر بیشتر شده. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
هشت قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج دستگیر شدند. شش تن که می‌خواستند نزدیک به 8 کیلوگرم هیروئین را در بطن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی کارمندان تحقیقات حساس مؤنیت مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های مؤنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در اقدام دوم دو تن که 1.5 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از کپسول در بطن‌هایشان جاسازی و قصد داشتند آن را به خارج از کشور قاچاق کنند، در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف دستگیر شدند. بیش از 20 کیلوگرم هیروئین در ولایت زابل کشف و ضبط شد. وایس صمیمی، قومندان امنی زابل، به رسانه‌ها گفت پلیس زابل به تاریخ 24 حمل هنگام تلاشی وسایل در قلات مرکز این ولایت 20 کیلوگرم هیروئین را که در یک موتر مسافربری از یک ولایت غربی بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کرد. 5 تن به شمول راننده موتر مسافربری به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. پلیس کابل با اجرای عملیات در ولسوالی شکردره بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر را از آن به دست آورد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای عملیات بر یک منزل در ولسوالی شکردره ولایت کابل 40 کیلوگرم چرس و نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک را از آن به دست آورد. یک تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و یک تفنگچه نیز از وی به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت‌های پکتیا و خوست به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز ولایت خوست بالای یک مرکز فروشی مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 4.5 کیلوگرم شیشه به دست این نیروها افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در عملیات دوم در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا 11 کیلو و 700 گرم چرس از یک منزل مسکونی به دست آمد. دو تن در این دو قضیه نگهداری مواد مخدر دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل متحد میگوید که باگ ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که شمار متعلمان مکاته به خاطر نیش زدن کوکنار به ولایت هلمند رفتند.
اوز هم درد نیش وقت بگیر.
حال وقت نیش زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند.
مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد به مواد مخدر میشنویم.
مثل خشونت‌های جسمی، دلت و کوب از طرف شوهرش.
در ادامه خاطره یک معتاد را میشنویم.
$6,000 به یک حساب $3,500 لگوانی که ما داشتیم از دستم رفت.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
تو تداوی میشی؟ به شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم را بتام.
حالا موضوع نخست برنامه را با موضوع از سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که شیوع ویروس کرونا تغییرات بنیادی را در قاچاق مواد مخدر و استفاده از آن در جهان به وجود آورده است. گادا ویلی رئیس این اداره در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید بیش از 50% مرگ و میر در زمان شیوع ویروس کرونا ناشی از بی‌نظمی در استفاده از دارو به ویژه از مواد مخدر بوده است. از سوی دیگر نماینده افغانستان در ویانا تهدید و خطرات مواد مخدر به اقتصاد، صحت و امنیت افغانستان را خیلی بزرگ و جدی می داند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
64مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از تاریخ 12 تا 16 ماه اپریل برگزار شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این نشست بر ایجاد میکانیزم مشترک میان کشورهای جهان تأکید کرد تا جلو احتیاط و ترویج انواع تازه مواد مخدر گرفته شود. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این نشست گفت بیکاری و فقر به میان آمده در زمان شیوع ویروس کرونا سبب شد تا مردم به ادویه های مجاز دسترسی نداشته و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است. در سایه ویروس کرونا استفاده از مواد مخدر در مقایسه به هر داروی دیگر جان افراد بیشتر را گرفته است. 69% افراد از دست رفته به دلیل اختلال در مصرف مواد و ادویه از بین رفتند.
این مقام سازمان ملل متحد میگوید بلند رفتن سطح بیکاری و فقر در جهان سبب شده تا مردم در برخی مناطق جهان به کشت و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش در این نشست گفت هرچند بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود، اما از 60 میلیارد دلاری که سالانه از قاچاق تریاک در جهان به دست می آید، تنها 2 میلیارد آن نصیب افغانها و باقی آن به مافیای جهانی می رسد و آن را صرف دوام جنگ در افغانستان می کنند. دکتر محمود خان نصرت عضو ولسی جرگه افغانستان کاهش در کشت و تولید مواد مخدر را بدون همکاری جامعه جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای جهان ناممکن می داند. زیرا به گفته وی مافیای جهانی دست بالا در تشویق دهاقین به کشت کوکنار و زمینه‌سازی قاچاق مواد مخدر دارد.
بل اړخ د قاچاق په افغانستان کې خارجي
بود. دیگر قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود خارجی آن است. در بود خارجی آن هم کشورهای همسایه و هم جامعه جهانی شامل است. وقتی قاچاقبران داخلی کاروانهای قاچاق مواد مخدر را به سرحدهای افغانستان میبرند، از آنجا قاچاقبران خارجی این مواد را از راههای مختلف هم به کشورهای منطقه و هم تا اروپا و آمریکا قاچاق میکنند.
هرچند در یک سال گذشته بیش از 3000 قاچاقبر در افغانستان دستگیر شدند، اما دولت افغانستان میگوید به تنهایی نمیتواند به معضل مواد مخدر پایان دهد، زیرا تا زمانی که تقاضا در بازارهای جهانی وجود داشته باشد، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش نخواهد یافت.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که شما را از متعلمان مکاتب ولایت روزگان برای نیش زدن به ولایت هلمند رفتن. فعالان مدنی در ولایت روزگان ادعا می کنند که شما را از متعلمان مکاتب و معلمان از این ولایت به ولایت هلمند رفتن تا در مزارع کوکنار نیش بزنند. در اواسط ماه حمل تا اواسط ماه سر در هلمند و ولایت‌های همجوار آن فصل نیش زدن کوکنار است و جوانان این زمان را فرصت کار و کسب پول می‌دانند، اما کار در مزارع کوکنار خطرات جدی را هم در پی دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
فصل نیش زدن کوکنار در جنوب افغانستان، زمانی که تعدادی از جوانان به آن به دیده فصل کار و کسب پول می نگرند. در این شب و روز مسافرخانه های مسیر ولایت کندهار، هلمند پر از کسانی است که می خواهند از گوشه و کنار افغانستان خودشان را به هلمند برسانند و برای کسب پول در آنجا در مزارع کوکنار نیش بزنند. فعالان مدنی اروزگان می گویند نه تنها جوانان بیکار و بیسواد این ولایت، بلکه تعداد زیادی از متعلمان و معلمان این ولایت نیز مکتب را ترک کرده و در این شب و روز در مزارع کوکنار در ولایت هلمند سرگرم نیش زدن کوکنارند. جاوید خپلواک فعال مدنی در اروزگان می گوید در برخی مکاتب این ولایت معلمان به وظیفهشان حاضر نمی شوند.
حال وقت نیش زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند و بعدن به دهراود و ترینکوت اروزگان برمی گردند. نیش زدن در مزارع کوکنار برای مردم به یک کار و تفریح مبدل شده و تعداد از متعلمان و معلمان هم در آن درگیرند.
با وجود هشدار حکومت افغانستان، امسال نیز در برخی زیادی از ولایت‌های افغانستان کوکنار کشت شده است. محمد نعیم در یکی از لیسه‌های شهر ترینکوت متعلم است. وی میگوید تعداد زیادی از همسنفی‌هایش در این روزها به مکتب نمی‌آیند و در مزارع کوکنار سرگرم نیش زدنند.
تعداد از همسنفی های من که وضعیت خوب اقتصادی نداشتند و خرج و مصارف مکتب را هم نداشتند، برای 15 روز برای نیش زدن و کسب پول رفتند. آنان برای مکتب رقیه مریضی فرستادند.
کسانی که در مزارع کوکنار نیش می زنند می گویند به دلیل نبود فرصت های کاری تمام سال منتظر رسیدن زمان نیش زدن غوزه های کوکنارند، زیرا تنها همین فصل برای آنان زمان کار و کسب پول است. آنان می گویند هرچند فصل نیش زدن کوکنار تنها 15 روز است، اما در این 15 روز مصارف مالی یک ساله خانوادهشان را به دست می آورند. محمد نسیم همتزی، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت روزگان، عدم حضور معلمان در مکاتب را رد می کند و می گوید که در رابطه برفتن متعلمان به مزارع کوکنار را بررسی می کنند.
در مورد این چنین ادعا تا حال به ما گزارشی مواصلت نکرده است. ما در ولایت اروزگان برای نظارت از مکاتب یک کمیته داریم. مسئولان این کمیته می روند و چنین ادعاها را بررسی می کنند. این ادعا را هم ما بررسی خواهیم کرد.
فعالان مدنی در اروزگان می گویند این مشکل تنها با غیر حاضر کردن متعلمان و نظارت از آنان حل شده نمی تواند، بلکه به گفته آنان جلوگیری از رفتن جوانان و متعلمان به مزارع کوکنار نیازمند ایجاد فرصتهای کاری است.
در گزارش از ولایت اروزگان شنیدیم که شمار از متعلمان و معلمان مکاتب به خاطر نیستدن کوکنار به ولایت‌های امجوار به ویژه به ولایت هلمند رفتن. اکنون مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد مشنویم. روانشناسان در بخش ترک مواد مخدر میگویند که زنان معتاد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با انواع خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی روبرو هستند. این که زنان معتاد با کدام خشونت‌ها روبرو هستند و از طرف کی مورد خشونت قرار می‌گیرند، در این باره مصاحبه داریم با روانشناس مرسل احمدی و در ابتدا از وی در ارتباط به خشونت‌هایی که زنان با آن مواجهند پرسیدیم.
خانواده هایی که خودشان معتاد هستند یا خانمایی که اعتیاد به مواد مخدر دارند با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستند، مثل خشونت های جسمی، لاتکوب از طرف شوهرش، حتی آتش سوزی ها، خشونت های جنسی، خشونت ها از طرف فامیلا و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت های هست که اینا بایش روبرو هستن. حتی بعضی اوقات بخاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مورد لاتکوب و خشونت قرار میدن.
در این خشونت ها کیا در خانواده بیشتر نقش و سهم دارن؟
معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و امرایشان صحبت صورت میگیره، زیادتر شوهرای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوهرایشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوهر هم مورد خشونت قرار میگیرن. و بعضی اوقات پدرها و مادرایی که معتاد به مواد مخدر هستن، اینا بالای اطفالشان و بالای جوانا و نوجوانای خود از خشونت استفاده میکنن و حتی لاتکوب میکنیشان، از مکتب میمانیشان و بعضی اوقات باعث میشه که اونا به سوی مواد مخدر هم برن.
چقدر امی خشونت ها که در برابر زنای معتاد وجود داره روند تداوی را با مشکل روبرو می سازد؟
طبعا امی که ما میگیم خشونت میتونه هم باعث رو آوردن مریض به مواد مخدر شوه، امی قسم روند تداوی را هم میتونه متضرر بسازه و با مشکل مواجه بسازه، به خاطر که وقتی یک مریض صحتمند میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره. وقتی اونا صحتمند بیرون میشن، مورد لاتکوب قرار میگیرن، مورد بی‌اعتمادی فامیل قرار میگیرن و مورد خشونت قرار میگیرن، طبعا پروسه تداوی برهم میخوره و اونا دوباره به سوی مواد مخدر میرن و یایی که امی تمام پروسه بهبودیشان برهم میخوره.
کسایی که با خشونت روبرو هستن هرگاه تداوی شوند، تداوی از اونا ممکن است و یا اگر تداوی میشن نسبت به کسایی که با خشونت روبرو نیستن چی تفاوت میکنن؟
خب طبعا انسانایی که خشونت میبینن زیر فشارهای روحی و روانی قرار میگیرن و یک نوع تروما را در زندگی خود تجربه میکرده باشن، یعنی روند تداوی اینا شاید کم مشکلتر نسبت به کسایی باشه که هیچ خشونت را ندیدن. ای که ما یک مریض را که خشونت ندیده تداوی میکنیم، موفقتر تداوی میشن نسبت به اونایی که مورد خشونت قرار میگیرن و بعدن هم در خشونت میرن. خشونت ها خودش باعث میشه که مشکلات افسردگی و مشکلات روانی دیگه به مریضا پیدا شوه و تداوی زیادتر و دوامدارتر را ضرورت داشته باشن نسبت به کسایی که خشونت ندیدن و از نظر روانی خوبتر است.
چی کسانی برای زنای معتاد که اونا معتاد هستند با خشونت روبرو هستند دادخواهی میکنن؟
خب در مراکز تداوی اعتیاد یک بخش عمده تداویشان مدیریت قضایا است که مدیرای قضیه هر کس میتونه باشه که از دکتر، روانشناس، مشاور تداوی و یا کارمند اجتماعی، اینا همگیشان کسایی هستند که از مریضایی که مورد خشونت قرار گرفتن دادخواهی میکنه و همراه فامیلای مریضا جلسات را میگیرن و همراهشان روانشناسا هستند که کار میکنن، گپ میزنن تا اینکه سطح خشونت ها را پایین بیارن و مریضا وقت دوباره به خانواده رجوع میکنن، دوباره با خانواده خود یک جای میشن، بتونن راحت باشن و از خشونتایی که قبلا صورت میگرفت از اونا دانسته باشیم، کم کاسته باشیم.
مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یکی از معتادین را می‌شنویم. عبدالباسط 25 ساله باشنده ولایت بدخشان پیش از اعتیاد به مواد مخدر مأمور دولت بود. اما هنگامی که به مواد مخدر معتاد شد وظیفه را از دست داده است. اینکه عبدالباسط از خاطر نشه به کدام مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره به ما قصه کرده است.
پیش از اینکه معتاد شیم وظیفه دولتی داشتیم دولت بدخشان. یکی آمدن کابل در این پارک شهر نو رفتم، یک بچه بود. سلام علیک شدیم. پای پیش شیشه کاش بعد سیم داد که بگی یک دود ده. ما سیگریتی می زدم. نمو که زدیم رو رفتیم به مواد. از نقصای از جناب با خبر نبودم که این نقص تداره معتاد کننده است. سیگریتی یکم بار گاهی می زدیم. او در اولوسفالی خاش ولایت بدخشان بود. در اوجه چون که کشت دریا کوچرز خیلی زیاف است، در اوجه یک بار مستم به ده شامل ریاست اهمیت شدم. یکم سیگریتی یک بچه ها که میزد نمو که یک دود بالاخره تا یکی سرد ما رو به شیشه کشون وجود. من فکر میکردم که مردیم، چون که نمی شیشه و فیزه رو شستشو میکنن. نیشه انسان خلاصه پیر میکنن. این نصف عمری ما را گرفته. ما جوان بودم، در 25 سال همسندام که میبینم خیلی ضررار رسونده بخشم. در مدت 6 ماه در 6 ماه که من مواد میزدم تا بوت پایم تغییر یافت. یعنی یک دو شیشه را که کش کردی 1 کیلو وزنت کم میشه، دو دوت کش کردی 2 کیلو وزنت کم میشه. من خلاصه از اندیوال دور کرد، از فامیل دور کرد، از زندگی دور کرد. میخواستیم که ما همیشه تنها باشیم، ما همیشه دقاد نفرهای باشیم که با مصرف میکنن مواد. تقریبا یک 6,000 دلارم رفت. 6,000 دلار به یک حساب یک 3-3.5 لک افغانی که ما داشتم از دستم رفت. از 5 سال ما وظیفه ایجا کردم، معاش گرفتم، حساب داشتم، همه چیز ما دستم رفت. سری مواد مصرف شد دیگه. انسان از یک حالتی عادی به یک حالتی خطرناکی میبره. این همی نشه شیشه ای تو هست که فکر میکنی که یک کسی همی به یک رای چپ مرد میبره، خلاصه دو نفر میگردی، مشکوکت میسوزه. مثلا اکسلراتور در زیر پا یک بار میگیری، اعلام میکنی سرعت در 80 باشه در 120 متر میبری. خاطره ای هست که در دوشی طرف کابل میامدم از طرف بدخشان، در سر جلب بودم، موترم یک ملاخ خورد. از اما بود دولت خود نبود که موترم چپه شد. تقریبا نگم 1,300,000 1,400,000 افغانی دنمو چیز ما ضرر رسن.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم بولی انسان اثرات بد به جا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالجبار را می شنویم.
مواد مخدر در مجموع بالای سیستم بولی تاثیرات بسیار مخربی داره که باعث التهابات مثانه، سرطان های مثانه میشه و همچنین باعث التهابات گرده ها و عدم کفایت گرده ها و تخریب گرده ها میشود که این قابل رجعت و برگشت نیست تا که یک انسان از بین ببره.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از تکمیل معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این گپ ورخطا می شود. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در این درامه با هم میشنویم.
بیا
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. این جلسه سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آن صاحب ماینه کردم. اینی را پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقام نشانه میکردی؟
نه دکتر صاحب، سابقام کدام نشانه میکردم نمیکردم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به ایروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد ایروین؟ نه نه، ما هیچ وقت ایروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه نه، ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود، از همین خاطر ما گفتمت که برو خودم ماینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم، خیب هست تو معتاد شدم من.
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که در میدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگارت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگارت اصل مفروشه، اگه از جای دیگه بگیرم باز تو فکر میکنم که هیچ سیگارت نکشیدم.
سیگارت خو ایلا نکردی؟
نه نه، ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو خو، سیگارت را که امروز کشیدی ایر از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس بس، فهمیدم، حتما در داخل سیگارت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگارت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا ما معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی ما خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قضی دکاندار ظالمه بتام. ما رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه ما والا قضی رو میتم، باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
آه اینمی خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، ما خلیل هستم.
امی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ ما خوی کار نمی کنم.
این ای جوان شاهد است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینمی تو در سیگارت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سیگارت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خی تو تنها سیگارت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، اینه تو سعی کو تنها سیگارت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگارت کم کم ایروین مندازه، جوانا را معتاد میسازه.
تو شو کم دکان تا تلاشی کنم؟
اینه تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگارت است.
ده خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک صاحب، نمک است.
تو خو سیگارت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این از به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میکیه؟ ما ایروین را خوب میشناسم، ما پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلکم است، فهمیدی؟
قماندان صاحب ما بو ایروین خوب میشناسم، اینم ایروین است.
این تنباکو رو چرا از سیگارت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی مانا داره؟ چرا ایت نمیگه که به خاطر ایروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمی سو بیا.
این است.
ای چی است؟
ای سب
چوباش چوباش. ایروین خو به نام نمک بود کدی، آل چرس به نام خینه نگویی، یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان سب امیده و مرا الا بده سب، بعد از این کار نمی کنم سب.
واضح که بعد از این کار کده نمیتونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان سب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالاش که کوزه ببریمش، این سیگارت و ایروین چرس هم کتتان ببرین.
اداد میشه قماندان سب.
تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنایین برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.